ساعت 30 بامداد در تهران. از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست و سلام میکنیم باز هم به شما، چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده، در ادامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. قبل از اون بریم سراغ تازه ترین خبرها با مینا برمست.
با سلام دوباره. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبهشان در بروکسل نتوانستند درباره لغو تحریم ارسال سلاح به سوریه به توافق برسند. فرانسه و بریتانیا خواهان لغو تحریم تسلیحاتی سوریه هستند تا امکان تأمین سلاح برای مخالفان فراهم شود، اما اتریش، فنلاند و جمهوری چک با راه یافتن بیشتر سلاح به سوریه مخالفند. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به خبرگزاری ها گفته بود که تأمین سلاح برای شورشیان حکومت بشار اسد را مجبور خواهد کرد که تلاش های صلح را جدی بگیرد. مدت تحریم ارسال سلاح به سوریه از سوی اتحادیه اروپا روز جمعه به پایان می رسد. اردشیر امیرارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از او خواست نقض حق انتخابات آزاد در ایران را پیگیری کند. اردشیر امیرارجمند در این نامه که در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان چاپ شده گفته است، نقض آشکار، روشمند و فاحش حق انتخابات آزاد، رقابتی، سالم و منصفانه در ایران موجب تشدید محرومیت شهروندان ایرانی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و مدنی و سیاسی می شود و لازم است به طور جدی پیگیری شود. آقای امیر اجمن افسوده که بار دیگر در آستانه برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا شاهد مهندسی انتخابات به شکلی جدید و وقوع کودتایی دیگر هستیم. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از آغاز محاکمه غیرعلنی متهمانی که عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توصیف شده‌اند خبر داد. محسنی اژه‌ای بدون اشاره به تعداد متهمان گفت که وزارت اطلاعات چندین نفر را در ارتباط با این ترورها در سال گذشته و سالهای قبل دستگیر کرد و برای حدود 44 نفر پرونده تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه ایران افزود که در این پرونده آخرین دفاع شفاهی از یک نفر از متهمان گرفته شده است. به گفته او، وکلای متهمان در دادگاه حضور دارند. وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران اخیراً از اعدام دو نفر به نام‌های محمد حیدری و کوروش احمدی به جرم جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر دادند، اما روشن نکردند که این دو نفر با این پرونده در ارتباط بودند یا نه. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک میگوید این پرونده سیاسی است و اتهامات آن را قبول ندارد. دادگاه کهریزک به اتهام‌های سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فرس مقام سابق قضایی ایران در پرونده کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک رسیدگی می‌کنند. سعید مرتضوی منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفتن این افراد در بازداشتگاه کهریزک شد و گفت که آنها در خیابان و هنگام بازداشت مصدوم شده بودند. و دست کم 50 نفر در انفجارهای روز دوشنبه در محله‌های عمدتاً شیعه‌نشین بغداد کشته شدند. این انفجارها در بازارچه‌ها و خیابان‌های شلوغ رخ داد. در هفته‌های اخیر بمب‌گذاری‌ها به ویژه در مناطق شیعه‌نشین عراق صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
متشکرم. مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی در رادیو فرداست و تو این برنامه ثابت که در این لحظه تکرارش رو میشنوید، تازه ترین اخبار فرهنگی و ادبی در کنار یک گفتگو با یک نویسنده یا شاعر و مترجم پخش میشه. تا 10 دقیقه آینده با مهتاد قاسمفر همراه باشید و با ما بمونید. شب روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه مرور کتاب با من مهتاد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه نگاهی به چند خبر خواهیم داشت و سپس مهمان ویژه این برنامه، عاطفه پاکبازنیا ساکن تهران، یکی از دو گردآورنده و مؤلفان مجموعه 5 جلدی شناختنامه عباس نلبندیان از تهران با ما خواهد بود. و اما خبرها. کتاب امپراتوری فراموش شده جهان پارسیان باستان که توسط جان کرتیس و نایجل تالیس ویراستاری شده و به کوشش فرخ مصطفی توسط نشر کتاب عامه منتشر شده است در این انتشاراتی رونمایی شد. سید علی صالحی شاعر معاصر در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا از صدور مجوز چاپ برای 5 اثر منتشر نشده اش در تابستان امسال خبر داد. این 5 اثر 4 مجموعه شعر و 1 مجموعه خاطرات از دیدارهای صالحی با شاعرانی چون شاملو، سپهری آتشی، اخوان سالس و دیگران است. و سرانجام این که روز یکشنبه 5 خرداد ماه برابر بود با سالگرد تولد کریم امامی، یکی از بهترین مترجمان و ویراستاران و خدمتگزاران حوزه نشر و کتاب در ایران. 24 جلد از مجموعه آثار شرلوک هولمز از برترین آثار در ژانر ادبیات پلیسی جهان و گتسبی بزرگ اثر جاودانی اسکات فیتزجرالد از ترجمه‌های محبوب و مشهور این چهره ادبی درگذشته در میان فارسی زبانان است. یادش گرامی. شناختنامه عباس نلبندیان، نمایشنامه نویس همواره ستایش شده و البته نقد شده تاریخ نمایشنامه نویسی ایران، به همت جواد عاطفه و همسرش عاطفه پاکبازنیا تألیف و گردآوری شده که جلد اول اون از سوی نشر اچندس میدیا در لندن اول خرداد ماه همزمان با سالمرگ نلبندیان رونمایی شد. شیوه نگارشی و دستور خط نلبندیان که به حذف حروف عربی و جایگزینی حروف فارسی معتقد بود و نیز نگاه سنت شکن او، از او چهره‌ای همواره جنجالی ساخت. نلبندیان در سال 1168 و در سن 40 سالگی به زندگی خودش خاتمه داد. عاطفه پاکبازنیا، یکی از دو گردآورنده و مؤلفان این مجموعه، ساکن تهران، مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز بفرمایید که این کتاب اولا که چند جلد هست و کجا منتشر میشه؟
من خیلی خوشحال هستم که در این برنامه هستم امروز. این اثر که در اصل اولین مجموعه از مجموعه های چند جلدی آثار نلبندیان هست، به عنوان دیگران عباس نلبندیان، به عنوان جلد اول در انتشارات اچ‌اندس مدیای لندن به چاپ رسیده. به تازگی همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان که 1 خرداد باشه و قرار هست که بعد از اون بازنشر نمایش نامه های عباس نلبندی و به همراه مقدمه بسیار کاملی از جناب جواد عاطفه داشته باشیم. جلد بعدی این مجموعه بعد از انتشار آثار، اسناد و نوشته ها و نامه ها و زندگی نامه کامل و طبق تاریخ های دقیق هست که به چاپ میرسه. زمینه این جلد یک فایل صوتی شعرخوانی عباس نلبندیان هست و بعد از این مجموعه هم مرگنامه نلبندیانه که در اصل شامل یادداشت های قبل از مرگ، وصیت نامه، بخشی از منتشر نشده های نلبندیان هست و زمینه کتاب هم یک فایل صوتی وصیت نامه در اصل نلبندیان هست. جلد بعدی آلبوم نلبندیان هست که حدود 300 عکس از کودکی تا مرگ نلبندیان توی این مجموعه وجود داره و بعد از اون که در اصل مجموعه آخر از این مجموعه چند جلدی میشه، جلدی هست که با عنوان مصاحبه با بیش از 60 چهره فرهنگی، ادبی و تئاتری ایران درباره نلبندیان که از زوایای گوناگون درباره زندگی و زمانه نلبندیان صحبت میکنن، از جمله آربی و وانسیان، منوچهر انور، ایرج انور و خیلی آیدین آقداشلو و خیلی کسای دیگه.
اهمیت نلبندیان در فضای نمایشنامه نویسی ایران و تئاتر آوانگارد ایران چه بود که شما رو ترغیب کرد که او رو در این شناختنامه معرفی بکنید؟
نکته بسیار مهمی که پیش از هر توضیحی وجود داره این هست که به هر حال ما خودمون، یعنی من و آقای عاطفه، تحصیلات تئاتری داشتیم و همیشه نلبندیان و کارگاه نمایش برای ما یک علامت سوال بزرگی بوده و در اصل این ابتدا از یک جستجوی شخصی برای شناخت کارگاه نمایش و تئاتر آوانگارد در دهه 40 و 50 شروع شد و این مجموعه در از تلاش 5 ساله ما هستش برای شکل گیری. چیزی که خیلی برای ما جای سوال بوده این بوده که نلبندیان غایب بسیار بزرگ تاریخ تئاتر ما بوده. به دلیل وجود سانسور نلبندیان همیشه حذف شده، اما یه واقعیتی که وجود داره در بازخونی آثار نلبندیان و در تاریخ شفاهی که وجود داره این هست که نمیشه نلبندیان رو انکار کرد. نلبندیان یک جورهای برای امروز ما یک تابو شده. ما اعتقاد داریم که حتی کسایی که این آثار و یا نام نلبندیان رو من میکنن حتی یک بار آثار نلبندیان رو نخوندن که ببینن بخش مهم و اساسی ادبیات و تئاتر آوانگارد ما سخت متاثر از نلبندیانه. نگاه متفاوتی که وارد ادبیات و تئاتر کرده با نوع روایت ویژه‌اش، انتخاب موضوعش و از پرداختی که بر روی موضوعاتش داشته، نام آثارش حتی و نکته بسیار مهم شیوه کارگردانی که آبی و وانسیان بر کارهای اون کرده، خب به اندازه کافی فکر می‌کنم دلایل قانع کننده باشه که ویژگی‌های نلبندیان رو برای ما پررنگ و پررنگ‌تر بکنه.
عباس نلبندیان زندگی کوتاه و غم‌انگیزی داشت اما تأثیرات ماندگاری هم داشته. اگر بخواید بگید که مهمترین تأثیر نلبندیان در تئاتر آوانگارد چه بوده، به چه نکته اشاره میکنید؟
من فکر میکنم که مهمترین نکتهی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم تنها موقع اتفاق میفته که ما بازخونی آثارش رو داشته باشیم و متاسفانه به دلیل کمبود سند و مدرکی که وجود داره برای اجرای آثارش، بازخونی آثارش، خب متاسفانه این تحلیل هم یه جورهایی فراموش میشه. نلبندیان اولین بار به از کاری که معرفی میکنه، همون کار پژوهشی که بسیار کار ویژه‌ای هست، اتفاق خیلی مهمی که میفته بعد از بلبل سرگشته که در اصل کار علی نصیریان بوده و در تاریخ تئاتر ایران اولین نمایشیه که حضور بین المللی داشته، بعد از اون پژوهشی جرف و سطور دنیا بر سنگواره هاست که در کشورهایی مثل فرانسه، چک، ونزوئلا اجرا میشه و تئاتر آوانگارد ایران رو در عرصه‌های بین المللی مطرح میکنه. و بعد از اون کار بعدی مشترکی که در اصل عباس نلبندیان و آلبی و وانسیان داشتن اجرای نمایشنامه ناگهان هازا حبیب الله بوده که با حضور و بازی بی‌نظیر و درخشان بیژن مفید بوده که یکی از آثار ماندگار و مانا در تاریخ تئاتر ایران تبدیل شده و در جشن هنر سال 51 در باغ دلگشای شیراز به روی صحنه میره و هنرمندای بسیار بزرگی از جمله پیتر بروک بیننده این نمایش نامه و یا اثر از نزدیک بودن و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن.
این 5 جلد کی کامل منتشر میشه و آیا در ایران هم انتشار پیدا خواهد کرد؟
این مجموعه در یک پروسه یک ساله حدوداً فکر می‌کنم زمان ببره برای چاپ کامل آثار. همزمان با سالمرگ عباس نلبندیان مجموعه اول که همون دیگران عباس نلبندیان باشه بیرون اومده. از بعد از این هر 45 یک روز یک بار قرار ما این هست که یکی از آثار نلبندیان چاپ بشه در کنار اون مقدمه کامل و اسناد و مدارکی که گفتم در مورد متون هست. این همینطور ادامه داره، ولی در مورد چاپ اثر توی ایران یه سری کارها دارن میکنن که کار در ایران حتما به دست مخاطب ایرانی برسه و چاپ بشه در ایران هم، و این دغدغه اصلی ما این هست که حتما توی ایران این اتفاق بیفته، چون به هر حال طیف وسیع مخاطبای ما قطعا توی ایران هستن. یه چیزی که باید خدمتتون عرض کنم این هست که در انتهای چاپ تمامی این آثار قرار هست که در دانشگاه سواز لندن یک سری سلسله نشست هایی با حضور کارشناسان برگزار بشه در دانشگاه سواز لندن برای شناخت بیشتر این کتاب و شناخت بیشتر نلبندیان، دوره طلایی که اون در اون دوره حضور داشته.
شما قرار هست که توی یکی از همین کارهایی که در مورد نلبندیان منتشر خواهد شد آخرین صدایی که او در پایان زندگیش، در زمانی که به زندگی خودش در سن 40 سالگی پایان میده، در واقع منتشر بشه به صورت صوتی. آیا علتش رو نلبندیان در اون پیام صوتیش میگه در سال 68 که چرا؟
البته من ترجیح میدم که اون کار بیرون بیاد و به صورت واضح چیزی گفته نمیشه، اما جمله بسیار تکان دهنده‌ای که در اون هست این هست که ای کاش این بار که این قرص ها رو میخورم در اصل دیگه چشممو باز نکنم و ببینم توی بیمارستان لقمان و دوله هستم. یعنی اینکه در اصل یک وصیت‌نامه و یک پایان و یک صحبت با یک سری از دوستهای اطرافش هست برای پایانی که خودش انتظار اون رو میکشه. دلایل بیشتر من فکر میکنم توی اون نوار شاید شما به تنهایی نتونید اون دلایل رو پیدا بکنید. این اتفاق این مجموعه فکر میکنم از همین ابتدای آثار کاری که ما کردیم و این چیدمانی که ما داشتیم در آثار نلبندیان، این سلسله رو اگه شما دنبال بکنید در پایان کامل واضح هست. یعنی فکر میکنم یک زندگی در کنار نلبندیان خواهید کرد و در پایان با این فایل صوتی متوجه خواهید شد که چرا این اتفاق افتاده.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو با عاطفه پاکبازنیا در ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک میشنیدید. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.